أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و تبریک دارم ولادت بیبی از زهرا سلام الله علیها رو، خدمت ولی عصر، تمام شیعیان و محبین ایشان و بزرگوارانی که در خدمتشون هستم. بحث رسید به فواید امام علیه السلام در عصر غیبت در صفحه 772. آیت الله عاشق مجتبی قزوینی می نویسن فائده مهم دیگری که بر وجود مبارک امام غائب عجل الله فرجه مترتب است رد و افهام. افهام یعنی باز داشتن و خار شدن کیش سازان. کیش یعنی دین سازان و ریاست طلبان است، صاحبان زلالت و بدع و اقطاب که میگویند بین خالق و خلق همیشه باید واسطه فیض باشد و واسطه فیض در موجودات عالم و در تکوینیات کافی نیست، بلکه باید بین خدا و انسان واسطه فیضی باشد که از طالبین و سالکین دستگیری نموده آنها را به مقاصد عالیه و معارف راقیه حقه برساند، و الا خلقت عبث و بیفایده خواهد بود. و مقصود آنان از این بیان اثبات شیخیت، قطبیت، درویشی، تصوف و امثال این بدعت هاست که خود را واسطه فیض بین خالق و مخلوق معرفی کنند و برای اثبات امام خیش مسلمین را به زلالت انداخته ایجاد اختلاف و بدعت نمودن. خزلهم الله. خب این بحث رو من یه مقدار طولانی کامل متنش رو میخونم، تا اینجا لازم میبینم یه توضیحاتی رو ذکر بکنم. بنابرای مبانی شیعی واسطه فیض و ابتغوا الی الوسیله‌ای که در قرآن معرفی شده حضرات معصومین هستند. در هر زمانی اون حجت خدایی که بود اون واسطه فیض، الان واسطه فیض ولی عصر هست. تمام توفیقات که از نایه پروردگار از مجرا و مجلا و واسطه امام عصر که به موجودات میرسه. یکی از فوائدی که مطرح کردن حجت خدا مقابله با دین سازانه، با فرق سازانه، با کسانی که برای شهوت شهرت و قدرت اینها سوء استفاده میکنن از علایق و فطرت خداجوی بشر و خب ادعای آسمانی بودن میکنن و مردم رو به اعوجاج و انحراف میکشن. این افراد در طی تاریخ بودن، حتی نه در جوامع اسلامی، در جوامع غیر اسلامی هم این افراد بودن و سوء استفاده های کردن و در هر دوره یکی به عنوان قطب گاهی اوقات اقطابی بوده که چند هزار سال هنوز در ارتباط با همون دارن مسیر رو ادامه میدن، مثل بودیست مثلا، فردی به نام بودا بوده مثلا، مثل عرفان‌هایی که هستش، عرفان‌های کاذب، جریاناتی که در ارتباط با اوشو هستش، که اینها قبلا مسلمان هیچ کدوم نبودن. در جهان اسلام این ماجرا بود، یعنی گروهی به اسم سیر و سلوک و تخلیه و تصفیه نفس اومدن که ادعاهایی کردن و گفتن ما میتوانیم این سالکان طریق حقیقت رو دستشون رو بگیریم و اونها رو به خدا برسونیم، یعنی به معرفت حقیقی، بلکه به فنای در ذات ربوبیت، اندکاک در او شدن، خدا شدن. و وقتی خدا بشی، این غایت خلقت انسان و هدف آفرینش انسان اینه. اما گفتن این خدا شدن، این عرفان، این سیر و سلوک، یک نفر به تنهایی نمیتونه این مسیر رو طی بکنه، باید استاد داشته باشه، باید شیخ داشته باشه، باید مرشد داشته باشه، باید پیر داشته باشه، باید قطب داشته باشه. این میتونه دست این سالک رو بگیره که این قطب تمام این مراحل رو رفته، این قطب فانیه در ذات ربوبیت شده، تمام مراتب کمال رفته، حالا اینکه تحت تربیت این قطب قرار بگیره میتونه این مسیر رو طی بکنه. این یک جریانیه که ما میبینیم که الان در جهان اسلام به عنوان تصوف هست. لذا فرقه های مختلف، گروهی گفتن که ما گنابادی هستیم، گروهی هستن ما مولویه هستیم، گروهی هستن جای گنبد سبز هستن، همین مشهد، میگن ما خاکساریه هستیم. فرقه های مختلف، شاید حدود 60-70 تا فرقه در صوفیه بوده که خیلی هاش از بین رفته، خیلی ها در ایران هست، خیلی ها در کشورهای اسلامی مطرح هستش. این جریانی که به این صورت هست. امام زمان از وظائفی که براش مرحوم عاشق اینجا مطرح کردن، به طور کلی رد و افهام، یعنی بازداشتن و خار کردن چیش سازان، دین سازان یا ریاست طلبانه یا صاحبان زلالت و بدع و اقطابه. خب حالا این به چه نحوه، اینا رو کم به کم در ادامه مباحث توضیح میدن. بعد میفرماین که خب اینها چه ادعا دارن؟ اینا میگن ما واسطه خدا با مخلوقات ما هستیم. یعنی اگه یه نفر بخواد به خدا برسه، باید از طریق ما برسه، از این مسیری که ما برای اونها معرفی میکنیم. حتی ذکرایی که میگه تو همینطوری نمیتونی بگی مثلا لا قوت الا بالله العلی العظیم. میگه قط باید یک ورد و ذکر رو خودش اجازه بده که تو این ذکر رو میتونی بفرسی. در حد وجودی تو چه ذکری باید استفاده بشه؟ وگرنه اون ذکر هیچ فایده ای نداره، هیچ تأثیری نداره. بعضیا اینو گفتن، بعضیا گفتن تأثیر داره، تأثیرش خیلی کمه، تأثیرش اندکه، تأثیری که باید داشته. ولی قطب اگه اون نسخه رو بده، تو میتونی به اون نتیجه برسی. و واسطه خدا و خلق این قطبه، یعنی بدون واسطه که تو نمیتونی برسی، باید از همین مسیر بری، باید سرسپردگی نسبت به این قطب داشته باشی، به تمام دستورات گوش بدی، در خانقاه اونها قرار بگیری، تحت اشراف حتی در زندگی شخصی خودت قرار بگیری. بعد این مراتبی رو میگن سیر میکنی که اون مراتب بالاتر این که میشه فنای فلاح، یعنی در ذات تو دیگه میشه ذات او، ذات تو به تعبیری حالا اتصال به او پیدا میکنه، یا اصلا ذات تو منهدم میشه، اندکاک در او پیدا میکنه، حل میشی در او، خود او میشی، غیر او دیگه چیزی نیستش. این ادعایی که مطرح میکنم. بعد میفرمایند در صفحه 773 در ادامه، وجود ولی عصر علیه السلام که واسطه واقعی بین خدا و خلق است، دکان این شیادان را بسته و دام تزویرشان. تزویر چیه؟ یعنی آراستن باطل. میگن کار شیطان چیه؟ تزویره، یعنی گناه، چیز بدیه دیگه، اینو قشنگ جلوه میده. و دام تزویرشان را به باد میدهد. شیعیان دیگر با بودن ولی الله اعظم هرگز فریب این قبیل اشخاص را نخورده، سر به آستان احدی به نام قطب و شیخ یا صوفی و درویش نمیگذارند. ببینید، یه نفر که شیعه حقیقی باشه، شیعه اسمی نباشه، شیعه اسمی زیاده، شیعه اسمی غرض و مرض هم نیست ها، یعنی بی اطلاعه، خوش باوره، تو هر جریانی قرار میگیره. حالا فایده امام زمان چیه؟ میگه آقا واسطه فیض بله باید باشه، ابتغوا الی وسیله باید باشه. او کیه؟ خود ولی عصره. میگه اگه ولی عصر باشه، آیا بالاتر از حجت ابن الحسن کدوم قطبه؟ کدوم شیخه؟ کدوم مرشده؟ آیا نیاز به حضور فیزیکیه؟ میگی نه، قطب اشراف به نفوس ما داره. خب ولی اصلا اشراف به نفوس ما داره. آیا قطب حرف دل تو رو میشنوه؟ بله میشنوه. یعنی در خونه که صحبت میکنی قطب همه اینا رو میگن اشراف داره. خب امام زمان تمام اینها رو اشراف داره. چه نیازی به قطبه؟ چه نیازی به واسطه؟ چه نیازی به شیخه این وسط؟ لذا این میره کنار. حالا اگه امام زمان به دنیا نمیومد، میگفتم بالاخره در زمانهای قبل پیامبر بود، انبیا بودن، ائمه معصومی بودن، الان که امام زمان نیست، یکی میومدی وسط سردم دار. حالا چرا یه نفر شیعه رو اخفال میکنه، اینا رو صوفی میکنه؟ به خاطری که معرفت به ولی عصر پیدا نکردن، که تمام اون چیزی که صوفیه دارن در مورد اقطابشون مطرح میکنن، فوق اونها در مورد ولی عصر مطرح میشه و چنین ارتباطی مطرح میشه. لذا میگه دکان این واسطه ها همه بسته میشه. ولی باید توجه داشت که این شیطان صفتان برای ادامه ریاست خود به عناوین مختلف دام بر سر راه پیروان ائمه علیهم السلام گشاده، با نیرنگ‌های گوناگون در صدد سست کردن اعتقادات آنهایند، تا به قول خودشان زیر خرقه خیش بیاین، زیر خرقه خیش بیاورن و استفاده کنن. مثلا میگوین امام غایب فایده ندارد، باید حاضر و در دسترس مردم باشد. این نه بیانات را دستاویز و مایه رواج بازار خود قرار داده، راهی برای ریاست خیش باز میکنن به نام نائب امام زمان یا جانشین. با این استدلال خود را معرفی مینمایند. خب حالا اینها اگه یه نفر شیعه باشه، شیعه که خب امام داره، شیعه که حجت داره، واسطه بین خالق و خلق خود ولی عصر هستش. خب این تو اومدی میخوای شیعه ها رو ببری زیر خرقه خودت، تحت شیخوخیت خودت در بیاری به تعبیری، خب اینجا چیکار میکنی؟ میگه خب بله، ما هم قبول داریم امام زمان، ما چی؟ امام قائبه، ما چی؟ ما نائب حضرتی. پس بیان چی؟ فعلا که امام نیستش که، امام ما ارادت داریم، ما نوکر امام زمانی به تعبیری، ما سفیر امام زمانیم، ولی خب ما که هستیم که فعلا بیان از طریق ما، ما واسطه باشیم، به امام زمان ربط بشه. امام زمان هم که اون واسطه عام و واسطه کلی هستش. اینجا یکی چند بحثه، یکی در توقیاتی که در ارتباط با حضرت هستش، آخرین نائبی هستش که فرمودن که ولی از که بعد از تو دیگه کسی رو انتخاب نکن دیگه، یعنی در عصر غیبت سقرا اون نواب اربعه که بود، اون چهار نائب تموم شد رفت. پس نائب امام زمان نداره. نائب به چه معنا؟ به معنی که ارتباط مستقیم با حضرت داشته باشه و بخواد بین ما، یه نفر بین ما باشه، اونم ارتباط داشته باشه. چنین ارتباطی رو اگه کسی ادعا بکنه، در روایات فراوانی فهمیدن این کذابه، این دروغگویه. کسی میگه من ارتباط با حضرت دارم، هر وقت بخوام خدمت حضرت میرسم، اگه مشکل داری بگو به حضرت، این کذابه. حواستون باشه کسی همچه ادعایی رو داشته باشه. بله تشرف ممکنه، اون هم نایه عنایت الهی، عنایت ولیعت، تشرفی صورت بگیره. اما اگه یه نفر بگه من هر وقت بخوام خدمت امام زمان میرسم، هر روز من امام زمان رو میبینم، اینها فهمیدن اینها کذابه، اینها میگه من نائب خاص هست. اگر چنانچه چنین نیابتی باشه، یا بگه چی، من بلبدل و بلعرض اون وساطت خالق و خلق و من از ولی عصر گرفتم، این کذابه، این دروغگویه. چون قطب همین چیزو میگه دیگه، میگه در بحث معنویت، سلوک و رسیدن به حقیقت، خب بله من اینجا که هستم ولی اصلم از حرفی نیست، ولی من که بین شما هستم، همون مقام معنوی که در ارتباط با امام زمان هستش، در اینکه دست سالک رو بگیره به مقصد برسونه، در ارتباط با من معنا میده. دسته دیگر قدم فراتر گذاشته، شخص امام زمان علیه السلام رو انکار میکنن. خب این بوده در متصوفه اهل تسنن، این انکاری بوده، بوده ما قبول، الان امام زمان بودن ماییم، صراحتا گفتن ما امام زمان اینه و مردم باید به ما رجوع بکنن. به همین دلیل و برهانی که ذکر شد، گوین در هر عصری یک امامی که هادی بشر باشد لازم است. آن شخص به قول ایشان همان قطب و مرشده. ما میگیم لزوم نداره، قطب و مرشد نیازیست نگاه ظاهری داشته باشه، اون نگاه باطنیه، میخواد نفس ما رو مورد تربیت قرار بده، میخواد عنایت بکنه. ولی اصلا چنین عنایتی رو میتونه بکنه، نیازی نیست بریم زیر خرقه و در خانگاه و این فرد ما رو ببینه و دستوراتی بخواد، دستورات دینی رو که ما سفارش تو قرآن و روایات هست، فقها هم بر اساس اون مسائل و ایدئولوژی های اسلامی و فقهی رو در آوردن در توضیح مسائل هست، اون که چی؟ مسائل اعتقادی هم تقلید جائز نیست، یک سری مباحث عقلیه، یک سری مباحث رو با آیات و روایات رجوع میکنی، اونها هم براهینی ارائه دادن استفاده میکنی، آیات موجوده، روایات موجوده، میتونیم ارزیابی بکنیم. اخلاق هم که به طور اکثر مبتنی به حسن و قبح عقلیه، قسمتش هم در آیات و روایات، چه نیازی داریم ما به یک نفر بخواد که بریم زیر خانقا و دست ما رو بگیره چنین، و اگر بنا باشه اون عنایات خاص باشه از طریق ولی عصر چنین ارتباطی رو ما میتوانیم برقرار بکنیم، نیاز به قطب و مرشد نیست. بعد میفهمن گروهی نظر به همین دلیل دلیل گویان امامت و حق تربیت و اسرار از حضرت رضا به معروف چرخی منتقل گردید. حالا من یه نکاتی رو اینجا بگم، اینا خیلی مباحث مهمیه، مرحوم شیخ اشاره کردن، نیاز بیشتر توضیح بدم. ببینین اینها صوفیانی که الان موجودن، اینها چی میگن؟ اینا هر کدوم میگن ما بله ائمه معصومین، پیامبر، امیرالمؤمنین، میگن اما این ولایت رو ما از امیرالمؤمنین گرفتیم. جمعشون این میگن، یعنی بعضی میگن خود پیامبر گرفتیم، یک سلسله جدا شد، یعنی دیگه کاری به ائمه نداره. بعضی میگن از امیرالمؤمنین گرفتیم، یک سلسله جدا شد. بعضی میگن ما از حضرت صادق گرفتیم، این یک سلسله. بعضی میگن که چی؟ ما از علی ابن موسی رضا گرفتیم، مثل معروف چرخی. معروف چرخی میگن که یک نفر بودش که دربان حضرت رضا بود و این سلسله گنابادیه که پررنگ‌ترین سلسله صوفیه در ایران هستش. اینها میگن چی؟ میگن که اینها برمیگرده به حضرت رضا از طریق معروف چرخی. معروف چرخی این ولایت رو به بعدی میده، همینطور میده میده تا قطب الان که چند سال پیش کی بود؟ مجذوب علی شاه بود، مجذوب علی میده به او، و به این ترتیب در حال به عنوان امام و قطب و حجت ادامه پیدا میکنه. من چند نکته رو لازم میبینم اینجا توضیح بدم که اینها در کتب صوفیه معرفی شدن. یک کتابی که بسیار کتاب مناسبی ببینم معرفی بکنم، کتاب عارف و صوفی چه میگوین، مال آیت الله میرزا جوادهای تهرانی. میگفت عارف و صوفی چه میگوین، حرفای اینها رو کامل زده و تمام از مدارک متصوفه مطالب رو ذکر کرده، و یک کتاب بسیار قویه مخصوصا در ابطال و نقد عقاید توحیدی در ارتباط با تصوف و عرفان، عرفان مصطلح. در این کتاب در صفحه 112 بحثی رو دارن درباره ولی در تصوف. میفرمایند ولی، پیر، مرشد، شیخ، راهنمای طریقت، عارف کاملی که راه طریقت به نهایت رسانده و واقعیت باطنی حاصل نموده و به مقام شهود و فنای فی الله و بقای به الله واصل شده و شایستگی مقام معلمی و رهبری سالکین الالله را پیدا نموده. ولی چی؟ میگن کسی که به مقام مکاشفه رسیده. مکاشفه یعنی چی؟ یعنی شما واقعیت عالم را در پس پرده مادی که کنار میره رؤیت میکنی. یه چیزی گفته شده بین خواب و بیداری، بعضی گفتن خوابم ملحق میشه به کشف و پرده ها میره کنار. اصل مکاشفه درست، اصل مکاشفه در قرآن هم اومده که خداوند ملکوت آسمان و زمین رو حضرت ابراهیم نشان، اما اون مکاشفه حجیت داره برای غیر معصوم؟ برای غیر معصوم، برای معصوم خواب حجیت داره، کشف حجیت داره. مثلا ببینین حضرت ابراهیم در خواب بهش میگن برو پسرت حضرت اسماعیل رو ذبح بکن. خب خواب معصوم حجیت داره، چون معصومه، چه این کاری هم انجام میده. آیا ما حالا خواب ببینن که مثلا فرض بکن که فردا که میری کلاس مهدویت بیا آج آقا یکم توی شربتش یه چیزایی بریز به سلال، با میتونیم کار بکنه؟ میتونیم، خیالتون راحت باشه. خواب و مارکت هیچ آفتی الله خواب مکاشفه نمیرزه.
اگه جهات دیگه خارجی باشه در بیداری شاید تأثیراتی داشته باشه، ولی خیال و خواب و مکاشفه ما راحت باشه، ما نگاه هم اینه.
خب غیر معصوم، غیر معصوم خوابش حجیت نداره.
نمیگم خواب بیفایده، خواب که میبینی تعبیر مناسب بکنی این خوبه. یه کشفی صورت میگیره، بالاخره یه وقت توی حال هوای قرار میگه یه چیزایی میبینی. خب آیا این باید مثلا میگه که فلانی یک چیزی که دیدی دیگه از فردا تو نماز و صبح نخون، صبح نخون، تو دیگه به یک مدارجی رسیدی لازم نیستش. یکی از آقایون مطرحی که اگه من اسمش رو ببرم اینجا واه هم جا میگه بگو، خب بگو شما مشکلی نداری، ما اینجا مشکل داره، بله میگه بگو، نمیشه هر حرف بزن،
نمیشه
که نگه، حالا بعدم خصوصی به تو میگه. بله، یکی از آقایون به آیت الله خدا رحمت کده عاشق جواد کربلایی که خیلی ارادت داشت به این فرد به تعبیری عارف در تهرانم بود، گفت از خودش شنیدم که من 11 روز دیگه نماز نمیخوندم، نماز نمیخوندم، و گفت دیگه خب نماز به چی بخونیم وقتی واصل به او شدیم، یعنی اگه خدا بشه نماز به کی بخونه؟ آقا خدا نماز میخونه، خدا نماز بخونه، خدا یا کنه بوده و یا کنه است، خودتو میپرسته، خودش میگه خودتو میپرسته، من تو یاری میجویم چی؟ نه واصل و شدم، فانی و مندک که در او شدم نمیخونم. ولی گفت بعد شروع کردم به خوندن. چرا؟ چون دیدم شاگردا و مریدان و سالکان سیستمشون به هم ریخت، دیدم پشت سر دارن حرف درست میگن، چرا نماز نمیخونن؟ به خاطر اونها شروع کردم به خوندن. بهم گفت از وقتی اینو شنیدم که دور و بر او بابا من حرکت نمیکردم. حالا ببینین وقتی که اینجا دقت بکنید، فنای فلاح، فنای فلاح یعنی فانی و مندک که در ذات ربوبیت بشه. ما یک فنای ذاتی داریم، یک فنای فعلی داریم. فنای فعلی اشکال نداره، یعنی چی؟ یعنی شما رو خودت کار بکنی، چشمت چشم خدایی بشه، گوشت گوش خدایی بشه، زبانت زبان خدایی بشه، اعضا و جوارد اعضا و جوارد خدایی بشه. یعنی چی؟ یعنی اونقدر در طریق الهی حرکت کرده باشی، وقتی میگه چشم خدایی بشه، چشم به اون چیزایی که میگه ببین ببینه، به اون چیزایی که میگه نبین نبینه. زبانت وقتی که به فنای فعلی برسی، یعنی اون چیزی که خدا راضیه به اونه میگی، اون چیزی که خداوند راضی نیستش یا لغو و بیوده نمیگی. گوشت اون چیزی که باید بشنوی رو میشنوی، اون چیزی که نباید بشه این چیزی میشه فنای فعلی. یعنی تمام اعضا و جواره در فعل میشه فانی در او، یعنی تابع او، مطیع او، که مصداق اتمش حضرات معصومین هم دیگه میگه سلام علیکی یا حجت الله و دلیل ارادته، تو دلیل اراده خدایی. یعنی هر کاری که داری انجام میدی رضایت و خواست خدا در اون مطرح شده. این فنای فعلیه، اون خوبه. در روایت ما هم آورده که فرمودن مثلا استمرار به نوافل، تسکیه نفس، مراقبت، محاسبه، تمام اینها اون کاری که انجام میدیم. انشالله بعدا شروع بکنیم اون کتابی که چیز بشه، ما منتظریم که اون کتاب چاپ بشه، انشالله شروع کنیم تسکیه نفس. بله شما فهمید چی میگم. اگه چنانچه چنین چیزی باشه، خب این میشه فنای فعل، این خوبه. اما فنای ذاتی که من مخلوق بشم خدا، آقا خدا مخلوق نمیشه، مخلوق هم خدا نمیشه، این مرز هیچ وقت شکسته نمیشه، اینا غیریت بین اینها بابا، هیچ وقت مخلوق خدا نمیشه. اگه کسی اینا رو داره مطرح میکنه، داره بازی در میاره با مبانی عقلانی، داره این حرفا تعارض داره با مبانی قرآنی، تعارض داره با نصوص دینی ما، با وجدان ما تعارض داره. این میگه خدا شدن، خدا وجدان میگه تو خدا شدی، عقل میگه تو مخلوقی که ذات ربوبیت وجوب وجود داره، تو عدم وجوب وجود داری، بعد عدم وجوب وجود چطوره میتونه وجوب وجود بشه؟ عقل عقلیش هم چیزی بخوام حساب بکنیم، محدود چطوره میتونه نامحدود و مندک در اون بشه؟ اصلا اینا ناسازگاره. پس اینا اولا روشن بشه اینا. حالا میگه یه نفر چیه؟ فنای فلاح بقای بالله. خب این یه نفر به عنوان قطب مکاشفه. پس حالا ببینید شهود برای ما حجیت نداره، نمیدونم چیده بدیه ها، حالا اگه مکاشفه داشتی از آقا رو کن اشکال نداره بگو، ولی اگر چیلان چی باشه من باید ترتیب اثر بدم. چرا حجیت نداره؟ ببینی حجیت چیزی که ذاتن مورد قبول باشه بخوام بپذیر. کشف و خوابه باید با یه چیز دیگه بسنجیم. مثلا ببینین جمعی از مکاشفات ما اینگونه ای که با عقل ناسازگاره. مثل چی؟ مثل پورالیزم دینی، کثرت گرایی، صلح کل که صوفیه میگن، میگن چی از هر طریقی دوری میتونی به خدا برسی. الطرق الالله به عدد انفاس الخلائق ایشون میگه، میگه راه های رسیدن به خدا به ترتیب بل راه به ترتیب انفاس و انسان ها از هر راهی میتونی به خدا برسی. که از هر راهی به خدا برسی یه میگه معنی داره. بله او فیلم مارمولک رو داریم میگن راجعه او یک معنی داره، ما بگیم اون مارمولک یک معنی خوب ازش در نظر بگیریم یک معنی بدش رو در نظر بگیریم. ببینید یکی از همه راه ها میشه به خدا رسید. یعنی چی؟ یعنی ببینید شما چی کار رو دارید؟ شما معلم، شما چی نونوای، شما فیلم بردار. آجاقا عزیز ما از تمام این راه ها هر کسی وظیفه خودش رو که انجام نده خدمت به خلق بکنه در حد و شرع در چارچوب حد و شر باشه، خب همین روز یک طریقه به سمت خدا. اما در ایدئولوژی و جهان بینی باید قرآن و اطرت یک مسلمان بگیره دیگه، نه اینکه من برم مثلا یا تفکر دیگه ای داشته باشم در جهان بینی، خدا رو یک چیزی ببینم، معاد رو یک چیزی ببینم، من میرم بهشت و او هم میره بهشت و ای هم میره بهشت و مثلا حق و حقیقت چیه؟ این میشه یک صلح کل، صلح کل صوفیه، یعنی پورالیزم دینی که جناب دکتر سروش میاد چیکار میکنه؟ مدرنیتش میکنه، به سبک جان هیک میاد ارائه میده. خب یعنی همه راه ها، همه راه ها ما رو به حق میرسونه. این این حرف و جناب ابن عربی در فسوس و فتوحات هم زده که همه راه ما رو به حق میرسونه. خب یه همه نادرستیه. چرا؟ بعد میگه اینو ما به کشف بهش رسیدم. مولوی یه ماجرای رو نقل میکنه، میگه یک فیلی بودش و تو یک جای تاریکی بود، هر کسی یک جای فیل رو که گرفت میگفت که این ستون و یک مو تو تخته، هر کسی چه بلکه چراغ روشن شد روز شد به تعبیر او فیله. خب بس اینا اشتباه کردن دیگه، هر کسی یک فیل ستون بود که حق داره لایه‌هاییه. خب داره لایه‌هاییه ولی لایه‌ها تعارض با هم نداره. ما هم میگیم حق داره لایه‌هاییه. ایمانی که ابوذر داد با ایمانی که سلمان و مقدار داد با ایمانی که من دارم، ایمانی که من دارم با ایمان آجاها یکیه؟ فرق میکنه دیگه، مراتب متفاوته. ایشون که میاد اینجا از بابی که بالاخره تایید بکنه بوده، میاد اینجا هر جا این گلتی اشکالی باشه با اون نفس رحمانی خودش ایرادای ما رو بگیره. بله خواهش میکنم. بله بله ایشان چند هفته پیش گفت حالا شما که بحثایی میگی چیه چیزی چیه یک تعبیر خاصی بود. بله ملاقات شده، ملاقات کی میسون میشو از این حرفا؟ بله این حرفا رو دوره بر ما نیا، ملاقات شده و خواب دیدی و این چیزا رو دوره بر ما نیا، این بحث علمی بیا. ملاقات شده برو تو قطب صوفی و یک چیزایی بهت میگن. بله خب حالا ببینین مکاشفه میشه، همه راه ها بر حقه. خب آقا راه ها برحقه، یعنی مسیحیت هم برحقه؟ میگه بله. یهود هم برحقه؟ بله. زرتشت هم برحقه؟ بله. اسلام، شیعه برحقه؟ بله. سنی برحقه؟ اشاعره، معتزله، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اسماعیلی، زیدی، واقفی، هیچ دارن زیاد میشن، احمد الحسنی مثلا، نمونه ها زیاده، ماشاءالله دارن یه توتون زیاد هم میشن، هیچ دارن زیاد میشن، احمد الحسنی مثلا نمونه ها زیاده، ماشاءالله دارن یه توتون زیاد هم میشن، بهایی، بابی، اینا همه بر حقه؟ بله. این حقیقت داره لایه های همه رو به حق میرسه. خب میگه یه سوالی از شما دارن، آقا یهود میگه پیامبر آخر ما کیه؟ کیه پیامبر آخر؟ آقا موسی. قدیم موسی بود، الان نمیدونم دیگه، جدیدا میگم قدیم میگم موسی پیامبر آخر ما بود. مثلا یهود عیسی رو قبول نداره، عیسی از چیزی اون حرفای زده. پیامبر آخر مسیحیت چیه؟ عیسی که اون ابن الله میدونن، به واسطه خود خدا میدونن چیه؟ عیسی دیگه. خب مسلمونا کیه؟ میگن خاتم النبیینه. زرتشتیا کیه؟ میگن زرتشته. حالا عقل میخوام بهتون، در حینی که پیامبر آخر خاتم النبیین باشه باید حضرت عیسی باشه، یه عقل اینو قبول میکنه؟ در اینی که حضرت موسی پیامبر خاتم باشه باید حضرت عیسی و حضرت محمد هم پیامبر خاتم باشن. خب یهودی ها میگن عیسی باطله، حضرت محمد هم باطله. در اینی که حضرت موسی پیامبر آخر و پیامبر برحقه باید اون پیامبر دیگه باطل باشن، اونای دیگه باید حق باشن. با عقل ام القضایا اجتماعی نقیزه ناسازگاره، یه حرف پرالیزم دینی و سلکل و یرف یه نکته. پس کشف اگر چنانچه صلح کلی بود و بودن همه راه‌ها و حقه، نه اینطوری نیستش. پس چون با عقل بعضی مکاشفات ناسازگاره، میزان نیست. قسمت دیگه از مکاشفات، این مکاشفات در تعارض با همه، یعنی من سالک، شما عارف، شما یک کشفی داشتیم، ما یک کشف داشتیم، ما میدونیم کشفای ما با هم دیگه نمیسازه، باید چیکار بکنیم؟ باید یه میزان دیگه ای باشه عرضه بکنیم به اون مورد ارزیابی قرار بده دیگه، نمیتونیم قبول بکنیم. پس کشف ها مثلا مکاشفاتی داریم، از جمله مکاشفات چیه؟ جناب ابن عربی در کتاب فصوص الحکم میگه که این کشفی بوده، خوابی بوده، این کتاب و پیامبر به من داده، گفته اینو برو بین امت ترویج کن. صراحتن آورده که حضرت ابوطالب مشرک از دنیا رفت و همتی که رسول اکرم در هدایت اون بود، با اینکه با همت ترین افراد به مانند نبی اکرم نیست، رو عبادت ابوطالب هیچ تأثیری نگذاشت. بعد چند صفحه قبل و بعدش میگه چی؟ شیطان اون لحظه بله، میگه فرعون اون لحظه آخر با ایمان پاک و پاکیزه روحش گرفته شد و با ایمان از دنیا رفت. از ابوطالب میگه مشرک از دنیا رفت، فرعون میگه چی؟ میگه پاک و پاکیزه روش گرفت. خب یه نگاه، آها یه نگاه دیگه. خب یه که نگاه میکنی، اولا با روایات ناسازگاره. روایات اون همه روایت امام صادق فرمودن اگه ایمان ابوطالب رو در کفه قرار بدی، ایمان ثقلین و کل این موجودات رو در کفه قرار بدی، ایمان ابوطالب سنگینی میکنه. بله ابوطالب تقیه میکرد برای حمایت از نبی اکرم، اما اگه گفتم مشرکه، کی گفت؟ دستگاه بنی امیه با دشمنی که نسبت به امیرالمؤمنین داشتش تا حدود 60 سال 70 سال معاویه باعث شد رو منبرها سب به آقا امیرالمؤمنین رو میگفتن، وقتی که مسلط شد به شام گفت بله پیامبر به من اطلاع داده شما بر ابرار حکومت میکنی، من معاویه، حالا من یه چیزی بگم، فلعن و ابا تراب، ابو تراب و علی ابن ابی تراب رو لعن کنیم، ملت نفهم بلند شدن شروع کردن به لعن امیرالمؤمنین. تا 60 سال 70 سال رو منبرها در جامعه اسلامی در زمان حضرت امیر لعن امیرالمؤمنین میکردن، تا جایی که حضرت مجتبی تو مسجد مدینه مروان اونقدر لعن و افراد داشت و لعن بر امیرالمؤمنین، دیگه حضرت مجتبی پاشو تو مسجد مدینه نمیذاشتن. خب بنی امیه رو این دشمنی که داشت به پدر امیرالمؤمنین هم این انگو زدن، ایشون مشرک بوده. لذا عامه اهل تسنن به طور اکثر میگن ابوطالب مشرک از دنیا رفت به خاطر اون سری جعلیاتی که وارد شده. خب این نکته. حالا ببینیم این اولا این کشف های تعارض با هم دیگه. بنده مکاشفه میکنم ابوطالب رو در عظمت میبینم، آقا مکاشفه کرده ابوطالب رو مشرک دیده، روایات ما با کشف ناسازگاره، تعارض داره. خب وقتی چنین بود، تعارض بین نصوص دینی بود و کشف، چون کشف میزان نیست. کشفی که مخالف عقل، مخالف آیات، مخالف روایات باشه، این میزان نیست. حالا ممکنه یه نفر بگه آقا یه کشفی باشه، خوابی باشه، نه مقابل مخالف آیات باشه، نه روایت، این چی؟ این میزانه؟ میگیم اینم میزان نیست، به خاطر اینکه گاهی اوقات شیطان برای فریب افراد اول مکاشفات خوبی رو به سالک ارائه میده برای دانه پاشی، کم به کم بیاد چه کارش بکنه، بعد بگه یه چیز دیگه. نمونه میخوام بگم، اصلا موسی زرآبادی شوهر خواهر همین آیت الله شیخ مجتبی قزوینی و استاد ایشون هم بوده، آیا علی اکبر مهدی پور تو کتابش رو نقل کرده، میگه که من شروع کردم به عبادت. خبشون خیلی آدم زاهدی بودش و با تقوا عالم، میگم یه وقت به این حالت رسیدم که تو خونه که نشسته بودم دیوار بود، ها پشت دیوار رو میدیدم مردم دارن رد میشن، مردم رد، همه چی رو میدیدم، غیب رو میدیدم، مسائل رو میدیدم. خب
اهتمامم به عبادت ها بیشتر شد. گفتم این عبادت ها پس دیگه عبادت های مشتی بوده به قول مشتی ها. خب بله نابه میخوام بگم اینا رو یاد فریب نخونین، روی عبادت ها رو ببینین چی و چیه بررسی بکنین. خب بعد میگه یه وقت یک صدای اومد گفت فلانی اسد موسی اگر واجبات تو دیگه ترک کن، نمازتو به تعبیری ترک کن، که اگه چنین نکنی ما این امتیازات رو از تو میگیریم. میگه گفتم واجبات تو دین ما اومده، نماز رو میگه میشه ترک کرده شده. گفت دیگه اگه میره تعبیر که ایشون میکنه، گفت گفتم به درک، تا گفتم به درک همه چیز از ما گرفتن. دیدیم چی؟ دیگه آجاقا نیستیم شده مثل ما، نمیدونه تو توی جیبم الان چه خبره، غیب که هیچی. خب وقتی چنین شدم اینا فهمیدم که شیطان بوده، این امتیازات از ناحیه شیطان آمده و شیطان چقدر حساس به واجبات، یعنی تمام این دونه پاشی ها رو کرده رو ما وقت گذاشته بیده که واجبات از ما بیده، ما این نماز رو نخونه. این نماز ببین چقدر اهمیت داره آجا، این نمازی که صبح یکی دهمی و خواب میمونه و دهمه وقت آفتاب و اینا، همون خیلی داد شیطان بلند میشه رو همین. میگفت از اون به بعد اهتمامم به واجبات بیشتر، ترک مکروهات، انجام مستحبات. به تعبیر آیت الله سیدان میگفتن که از اسد موسی اومده که چیزی گیرم اومد به برکت انجام واجبات، که اون چیزی که شیطان داده بود برای من نخود کشمش بود. آها نخود کشمش. حالا بحث سر اینه که شیطان گاهی وقتا دونه پاشی میخواد بکنه، پس اگه شما این چیز خوبم دیدی با بگو بله، اهتمام داشته باش، برو عملش بکن، ولی یک ذره تو ذهنت باشه، نکنه بگی 100% در نهایه خدا امام زمانه، تا جایی برو جلو که همه که ازت خلاف شهر خواستش دیگه بذار کنار، بگو من قبولیت نه. پس کشف شد، تکلیفش با خواب مشخص شد. خیلی خوب، حالا میگه چیه؟ میگه عارف کسی که به مقام شهود میرسه، به مقام فنای فلاح میرسه. فنای فلاح هم که تکلیفش رو مشخص کرده. این یه نکته. نکته دیگه باید در همین کتاب 115 از کتاب عارف و صوفی چه میگوین؟ بله وقت هم داریم. آقای جوی نگاه که بودم نکنه تموم شده. خب ایشان میفهمن که میگوین طریقت و راه خدا را بدون رهبری مرشد نتوان پیمود، زیرا راه بسیار پر آفت و خطرناکی است، پس بدون همراهی و رهبری کسی که این راه را تا نهایت و مقصد رفته باشد که آن ولی است نباید ره. بی پیر مرو تو در خرابات، هرچند که سکندر زمانی. پیر بله، پیر امام زمان، عنایات امام زمان، دستورات فقهی واجبات و اینها رو عمل میکنه، ولی یه استاد ربانی هم باشه خوبه ها، اینو من رد نمیکنم در اخلاق، اما سرسپردگی و هرچی او بگه و این حرفا یک چیزای آمدی صوفیه میدونم آجا، خجالت میکشم اینجا بگم، حالا بعدا خصوصی بهتون میگم. خب پیروزی در این راه تنها به پیروی از امر و فرمان شخص پیر و مرشد و ولی است، عمل بر نوشته نتیجه نبخشد. عمل بر نوشته یعنی چی؟ که تو کتاب خدای مال عمل و روایات اینا اثر نداره. میگه از کار و اورات، بلکه تمام اعمال باید به اجازه شیخ باشد، وگرنه یا به طور کلی بی اثره، دقت کنید به طور کلی بی اثره، چنان که بعضی گفتن، یا تأثیر اون ضعیفه. حتی ذکری هم که میفرستی باید با اجازه شیخ باشه. این هم یه نکته. نکته دیگه در صفحه 117 میگوین بحث سرسپردن و تسلیم کامل مرید سالک به ولی. سالک باید اعمال مرشد را اعمال خدایی بداند. این خطرناکه. و هرچه را از او صادر میشود بدون چون و چرا به جا و ثواب شمرد، دست ارادت و بیعت به او بدهد و در مقام دستورات و ارشادات و اوامر او تسلیم محض و سرسپرده باشد و چشم بسته مطیع او گردد و بدون چون و چرا اوامر او را امتثال نماید. به می سجاده رنگین کن، گرد پیر مقان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. این خطرناک، مطیع محض.
ما مطیع محض از آیت الله عظماش نداریم آقا. بله یک آیت الله عظما نمیدونم میام پیشش نکات اخلاقی رو میگه، اما اگه بناش یک خلاف شرع از ما بخواد چی؟ ما باید قبول بکنیم؟ نه، او امامه، او امامه در مصالحی. مثلا دارم میگم آقا علی ابن موسی رضا به یکی از شیعیان گفتم فلانی که در دربار بود، فلانی نماز تو از این بعد به سبک اهل تسنن بخون. حالا اون وزیرم رفته بود بود پادشاه بود جمع بهش گفته بود ای بابا این شیعه ها نفوذیه و بکشنش اینا، گفت چیکار کنیم؟ به طور مخفیانه جاسوس گذاشته رو ببینیم نمازش چطوری میخونه. آقا علی موسی رضا چی گفت؟ گفت برو نماز تو بیا نگاه. گفت برو بابا این شایعه بوده بوده سنی ها داره نماز میخونه. جونش حضرت حفظ، امامه، فرق میکنه جریانش. حالا نمونه چیه؟ صوفی. صوفی متاسفانه هو صوفی حوزوی هم داریم ها. رافعی نکنی این صوفی همینایی هنگ دو خانقاه هستن و لا یعلمون هر من البری چی سرش نمیشه این طرف کما که ذکر کردن ها. اینم حالا بخونم بعد بریم سر بله صوفی حوزوی. یک گیری هم با آخوندا بدیم، بعضی از آخوندا بعضی بیه ثواب داره. خب یه نمونه در صفحه 119 عدم اشتراط علوم ظاهری درباره اولیای صوفیه. میگویند درباره ولی دانستن هیچ گونه علوم اکتسابی و ظاهری شرط نیست. فقه خونده باشی، اصول خونده باشی، ادبیات خونده باشی، منطق خونده باشی، نمیدونم. همان صفای قلب و شور و عشق و پیمودن مراحل مقامات و احوال طریقت و رسیدن به مرتبه شهود و کشف و فنا او را کافی است و به عبارت دیگر علوم ذوقی و کشفی امتیاز صاحب دلان است نه علوم کسبی و درسی. لذا نقل میکنن چنین و چنان اسنادی رو میانن از صوفیه که مثلا میگن شمس تبریزی از اهل علم نبوده و در روش و گفتار بسیار خشن و تلخ بود و با وجود این ملای چون جلال الدین رومی را شیفته و دلباخته خود ساخته بود به حدی که او را مظهر تام و کامل خدا میشمرد و گویی به مقام پرستش و به ارادت او میرسد. پیر من و مراد من، درد من و دوای من، فاش بگفتم این سخن شمس من و خدای من. این ماجرای دل الله بمانه یا دیر بیبر و ندیم آقا نگیر میدونی یه کلاس هم تعطیل بشه بعد یعنی ملایم کار کنیم. خب ببینیم وقتی اینطوری شد حالا این تصفف چیه؟ این تصفف حوزوی هم هستش. یعنی چی؟ یعنی آخونده بله آخونده، درس و قوزه خونده بله خونده، فقه اصول خونده، ادبیات خونده، منطق خونده، فلسفه خونده، کلام خونده، همین درسایی که آقا میخونه خونده، منتها تفکراتش همین تفکرات متصوفه هستش. یعنی حواسمون جمع باشه، فکر نکن این صوفی باید یک سیبیلای آه روی لب و قدیمیاش بودن خوشتیب تران رو بیشام تیغ میزنن و بله شما خبر نداری، بله ترجم میکنن رو شما خبر نداری، بله خوشتیب بله کروات میزنن میان صحبت میکنن بله لطیف کار میکنن. خب او قدیمی ها و سیبیل های چخمقه البته الان هم میزنن ها، بعضی هاشون هم سیبیل میزنن فنن. که کراهت هم داره خوب نیست ها، که اشکوله دی کارا هم میکنن. خب حالا این کارا رو صوفی حوزوی نمی کنه، سیبیلش رو بخواد بلند بذاره نه، عبادتش چی؟ عبادتش رو ما و شما بهتر انجام میدن، شما رو نمیگم خودم دارم میگم. عبادت خانوماشون خیلی مرتب، خیلی مرتب. یعنی یک خانمی برای من تعریف میکرد که رفته بودم مجلس عروسی بود در همین مشهد تو این صوفی حوزوی. ببینیم این صوفی حوزوی خودشون میگن، ما یک میگن صوفی بد داریم، صوفی خوب داریم، صوفی خوب ماییم، یه صوفی بی سواد داریم، صوفی حوزوی داریم، صوفی حوزوی ماییم. میگم رفته بودم دو مجالس عروسی شدیم، خانوم ها مجلس زنانه ها همه با چادر، بعد آرایش هم نکردن، بعد میگه شامو که خواستن بیارن چنگال نیوردن، گفتن چنگال هم که چنگال ما حرام بود، چنگال یعنی با چنگال یعنی تا اینجا ها اینقدر سفت و سخت محکم. خب بله تفکرات چیه؟ تفکرات. حالا یه نمونهش بگو، مثال بزن یه نمونه دیگه. الان میگیم باد و باد دیگه، دیگه حالا اگه جلسه بعد ما در خدمتتون نمونه میشه بیان یعنی سری بزنید به دوستان، بیان یه نامه یه چیزی ببینید در خدمتتون باشیم اینا انشاءالله ببینید چه تو میشه بگیم دیگه. حالا برش کن آقا در همین مشهد خودمون مریدانی هستن، مریدان علامه تهرانی کتابای مختلفی داره علامه تهرانی، خدا رحمتش کنه تمام علما و تشیع رو خدا رحمت کنه. ایشون کتابی داره به نام روح مجرد و کتابهای مختلفی ازشون به چاپ رسید. دو تا پسرم داره، یه پسرش فوت شده که استاد محسن بودش فوت شده، یه پسر دیگه‌ش هم الان زنده که مجموعه به طور اکثر تحت نظر ایشان است. پسر ایشان از پدر نقل میکنه. آی تهرانی تو این کتاب روح مجرد میگه من مرید حدادم. حداد رو به عنوان قطب خودش مطرح میکنه. پسر نقل میکنه که میگه از پدر شنیدم که اگر چنانچه حداد به من بگه این ظرف خون رو بخور، معطل نمیکنم، ظرف خون رو سر میکشم. اگر میگه پدر به من گفت اگه خودت از بلندی بگی این قطب پرت بکن، خودم رو پرت میکنم، معطل نمیکنم. حالا موقعی اینه من بگه شاید تو فقاهتی سرت شده باشه اینا. نه نه آیه تهرانی از حداد تو فقاهت هم قوی تر بوده. چطور؟ میگه که باز پسرت پدر نقل میکنه که اینا رو دارم میگه، نه که از یهوشه نیدن کتاب نوشتن ها، منابعش رو هر کدوم از دوستان خواست با سند صفحه عکسش رو بگیرم میدونم تو همه گروهی که در خدمت رفقا هستیم. میگه که جای پدر جای حداد بودش و آی حداد بودش و دید آی حداد ظرف آبی رو پشتمون میذاره که با نور خورشید گرم میشه. ایشون گفت آقا این کراهت داره. گفت من نمیدونستم کراهت داره. ببین یعنی فقهش یادی قویتره. گفت برو ظرف آب وردا. آبی که شما باید استفاده بکنی نور خورشید اگه باشه کراهت داره، بد نیستش. برو استفاده. خب یزی. یعنی ببینید تا اینجا میرسه که اگر چنانچه حداد بگه خون بخور، من خونو میخورم. این خطرناکه. در مورد غیر معصوم این حرفو زدن خطرناک. خب الان ببینید در هر دوره هم همینطور هستش. جمعی اومدن میگن آقا یک نفر هستش که گفته ما سفیر امام زمانیم، وزیر امام زمانیم، عرض به حضور انور شما چنینیم چنانیم، این حرفا اینا. به نام چی؟ جناب احمد الحسن. احمد الحسن هر چی شون میگه امام حجت مهدی اول فلان. خطرناک. این قطب ساختن، حجت ساختن. این ماجرا در مورد علی محمد بابم بود، در مورد بهاءالدین هم بود، در طی تاریخ بوده، الان هم این ماجرا هست، این تفکر هست، چه در جمع قلیلی از حوزویان چه در جمعی در خانقاه ها وجود داره. این حرف ها رو ما نمیتونیم قبول بکنیم. حالا امام زمان اگه یه نفر معرفت درست به ولی عصر داشته باشه میفهمه که اینها همه دکون دستگاه. این نکته. حالا چی اینجا به مناسبت گفتم؟ میگه مرحوم عاشق میفهم گروه نظر به همین گوین امامت و حق تربیت و اسرار از حضرت رضا به معروف کرخی منتقل شده. میگن آقا امام رضا اینو داده. این تصوف زایده اجازه ایه که خود حضرت رضا داده. حالا رو معروف کرخی فقط من یه چند تا سند بدم دیگه بسه. تأمل بکنیم. ببینید جناب معروف کرخی عبدالله ابن شیخ ابو منصور. خب نه این قسمت رو بله. جناب معروف کرخی معروف ابن فیروز یک اسنادی رو اینجا آورده. خب از شاگردان داوود تایی و طرفداران ابو حنیفه بود. در میان مردم چه ادعای داشت؟ ادعای تیول عرض داشت. میگفت معروف کرخی میگم من واسطه بین خالق و خلقم. این دقیقا همین مطالبی که میخونم. معروف میگم من واسطه خدا و مخلوقات. او با وجود حاضر بودن آب با تیمم نماز میذاشت. آب بود ولی میگم دوستانم با تیمم به یک مسائل باطنی چنین چیزی میگم. و در هنگام مرگش هم وصیت نمود برخلاف سنت پیامبر اونو با بدن برهنه دفنش بکنن. که اینو در تذکرات الاولیا خود عطار صفحه 181 این ماجرا رو نقل میکنه. میگه پس از مرگش جهودان و مسیحیان در مراسم خاکسپاری او شرکت نمودند و او را در زمره هم عقیده های خود میدانستند. در هیچ کدام از کتب رجالی شیعه نام وی ذکر نشده و علمای شیعه بالاجماع نسبت دادن دربانی حضرت رضا به اون ناصحی و کذب میشمردن. اینا میگن دربون حضرت رضا بوده و حضرت رضا اجازه رو داده و این تصوف مثل گناه آبادی ما همه از رضا گرفتیم این اجازه رو. بعد خب میگه به مریدان خود میگفت چون شما را به درگاه خداوند متعال حاجتی باشد خدا را سوگند دهید و بگوید یا رب به حق معروف کرخی قسم میدهم که حاجت من را روا کنی، حاجت تو در جا روا میشود. اینو در تذکرات الاولیا عطار صفحه 182 میاره. خب مذهبش چی بوده؟ مذهبش هم سنی بوده و قائل به وحدت وجود بوده. حالا اینا میگن که ما از حضرت رضا گرفتیم، چیزی نبوده. تو تاریخ هم نگاه کنید ساخته تصوف هستش. من یه کاری رو کرده بودیم 10 سال پیش تو مؤسسه‌ای که داشتم 300 صفحه در نقد معروف کرخی ما حاضر داریم مطالب که مطالب و ادعاهایی که میشه باطله. حالا من عاشق فقط یک اشاره کردم و سلسله متصل فعلا به جناب بوغلی‌شاه رسیده. اتیکه بوغلی‌شاه کیه دیگه؟ گفتم مجذوب علی شاه بود که از دنیا رفتش و بله و قبل اون محبوب علی شاه بود. محبوب علی شاه خب و او قطب زمان و نگهدارنده آسمان و زمین است. اگر از آنها مطالبه دلیل شود میگویند باید زیر خرقه داخل و تسلیم شوی تا حقایق رو ببینی. یعنی هر چی بگی به خود بگی چهر بیا بریم بعد حقایق رو بهت نشون بدم. اگر کسی مطابق میل آنها رفتار کرد و حیله های ایشان را فهمید فریب نخورد و ارادت پیدا نکند گویند قابل عقل نیست. میزنش بیرون تو به درد کار ما نمیخوری. یعنی زیر بود قول جوی کار کردی. میگم برو تو به درد عرفان نمیخوری، اما آیه حدیث بخون. خب بالجمله از اعظم فواید وجود مبارک امام غائب علیه السلام بستن این دکانهای بدعت و زلالت و رفع اختلاف از بین بشره. امام زمان میگه واسطه دید. امام زمان هست بله غائب باشه واسطه هست، واسطه هستش، واسطه تراشی های خونتا اینایی که جذب میشن چیه؟ بخاطر امام زمان درست نشناخته. امام زمان اگر درست بشناسی هیچ وقت جذب این قطب و شیخ و اینها نمیشی. افسوس چنانچه با حضور حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و نصوص صریحه مردم خدا و رسول و عقل را نافرمانی و عصیان نمودند و حق آن حضرت را قصد کردند و در نتیجه به جای رفع اختلاف ایجاد اختلاف شد. ممکنه بین شیعه طوری باشه میگه مگه در زمان از تعمیری طوری نبودش؟ اون که پیامبر دازد علی حضرت امیرم بین مردم بود، اما رفتن دنبال کی؟ آقا رفتن شیخ و پیر و قطب دیگه برای خود، خلیفه دیگه برای خودشون تراشیدن دنبال او. یعنی میگه که امام زمان خب غایبه، امام زمان بود بعد میگه فرق نمیکنه در زمان از تعمیر مگه نبود؟ مگه بین 120 هزار نفر دستشو بلند نکرد پیامبر گفت من کنت مولا فاز علی مولا؟ چی شد؟ مگه بالاترین امتیازها رشادتها علم همه چی در ارتباط با امیرالمومنین نبود؟ چرا رفتن دنبال کسای دیگه که لا یعلمون هره؟ نسبت به وجود مبارک امام غائب هم از اول امر عصیان بشر مانع مقصود شد، بلکه این امر نه تنها نسبت به ائمه خدا علیهم السلام واقع گشت بلکه نسبت به تمام انبیا واقع شد. در زمان انبیا مگه اینطوری نبود؟ آقا حضرت موسی بنا بود 10 روز غیبت بکنه، فاصله گرفت از قومش، 30 روز دیگه خدا گفت اضافه کن. وقتی اومد چی شد؟ یک فردی به نام سامری گوساله درست کرد، مردم رو به سمت گوساله دعوت کرد. وای خیلی اوضاع خرابتره. میگه اون روی مسلمان ها رفتن دنبال و اولی و دومی. بابا خوبه اینا رفتن دنبال اولی و دومی، قوم بنی اسرائیل آجون شما یهودی ها رفتن دنبال گوساله. اینجا کار کشیدش. معذالکه خداوند متعال عصیان بشر را مانع الطاف غیر متناهی خود قرار نداده. میگه معذالکه این جنایت رو کردن، این ظلم در حق ائمه معصومین حجت خدا کردن، ولی خداوند الطاف و عنایاتش رو در همین عصر هم جاری میکنه و در زمان از تعمیر و با سرپیچی خلق و نرسیدن مقاصد عالیه باز اتمام حجت نموده و آنان را از فواید کثیر محروم نفرموده است. با وجود اینکه میدونسته عصیان میکنن، در زمان حضرت نوح چقدر اینا مردم عجیبی بودن، عصیان میکردن، اینا در زمان از اینو نهایتا من چیزی گیدم 70 نفر بهش ایمان آوردن. 950 سال تبلیغ میکردش، کشتی ساق مسخرش کردن، اذیتش کردن، پسرش ایمان نیورد، زنش ایمان نیورد. میگه ولی اتمام حجت رو بنا بوده خداوند بکنه. وردا نگو زنش بگه آه اگه ما سره بگه آه اگه ما گفتی. خب یک ارجایی میدن که رفقا رجوع بکنن خود، چون محل بحث ما نیست. میفهمن ما در جلد نبوت بیان الفرقان فواید بعثت انبیاء علیهم السلام را مفصلا بنا کردیم، بیان کردیم، و فایده سومی که ذکر نموده ایم که اعظم فواید نسبت به وجود مطلق امام است در امام غائب نیست جانی طالبین رجوع بدان فرمایند. خب حالا اینا دیگه بخواد این دیگه وقت گذشته باشه برای جلسه آینده، چون یک 15 خط دیگه مونده بعد وارد میشیم به صفحه 775 که دلیل بر اثبات امام غائب تعیین شخص. حالا میگه گیرم ما فهمیدیم که امام زمان بله باید باشه و امام غائب هم فایده داره، از کجا میگین امام زمان فرزند امام حسن عسکریه؟ این دلیل میخواد دیگه. بعد اینجا مفصل در این خصوص نکات جالبی رو بالاخص نسبت به حضرت ولیعصر در این فصل بعدی مرحوم شیخ توضیح دادم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.